چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بل کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
به به به، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم با باقی همکارانم، امروز هم همراه شماییم. امروز پنجشنبه 16 شهریور 1402، از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا شنونده ما باشید. بابا من نمیم چه خبره، آخه چرا انقدر ترسیدین؟ نه نه، شما رو نمیگم، به نظام مقدسم که همینجوری خبرهای ناشی از لرزش میاد ازش. از اون ور خبر اومده که رفتن دایی مهسا امینی رو بازداشت کردن و از همون شهر مهسا سقز هم یه عالمه تصویر و ویدیو منتشر شده که دارن همینجوری دوربینای آخرین مدل امنیتی نصب میکنن، از طرف دیگه استادا رو اخراج میکنین، از طرف دیگه فشارتون رو روی رسانه ها زیاد و زیادتر کردین و در آخرین مورد سایت انتخاب رو مسدود کردید، تازه سرعت و کیفیت اینترنت رو هم که هی دارید با پایین و پایین‌تر میارید. خب چه خبره؟ از چی میترسید شما؟ شما که گفتی جمع کردی تمام شد و رفته، ترستون از چیه؟ نمیدونم، شاید هم از بازنشسته ها میترسید، همین یکی دو روز پیش تجمع کردن تو شهرهایی مثل کرمانشاه و اهواز و رشت و قزوین و یزد و سننده، چهار دادن حقوقتو داد بزن افتاد و دست راه زن، از اینا میترسین؟ فکر کنم خیلی چیزا هست که شما باید ازش بترسید. یعنی مصداق نتایج مدیریتتون شده همون مصرع معروف از هر طرف که رفتم بر وحشتم بیفزود. آره، بعد توقع دارید مردم قرمون صدقتون هم برن؟ آن خب من دیگه خودم هم قانع شدم پس. آره نه، اون اول گفتم چرا انقدر میترسید، نه باید بترسید، نه باید خیلی هم باید بترسید فکر کنم. آره بترس و بلرز که تازه این از نتایج سحر است. بریم آقا، بریم سراغ برنامه ایستگاه فردای امروز پنجشنبه، ببینیم در این یک هفته که نبودیم دیگه چه اتفاقاتی افتاده. ما که نبودیم، یه استدلال علمی و عقلی و منطقی به استدلال‌هایی که چرا باید حجاب اجباری باشه اضافه شد. چیه، تعجب داره؟ من حس می‌کنم یه جوری تعجب کردید تا حالا استدلال علمی و عقلی و منطقی درباره حجاب اجباری نشنیدین انگار. یعنی تا حالا با مفاهیم گوهر در صدف و تفاوت شکلات با زرورق و بی‌زرورق و اینجور چیزا آشنا نشدین؟ آها شنیدین ولی قانع نشدین. اشکال نداره. الان یه دختر خانم مدافع حجاب میاد قانعتون میکنه. چه قانعی؟ این صحبتاش هم مال یه مناظره است که با یه دختر خانم دیگه درباره حجاب اجباری داشت. گوش کنید. قانع شدنتون تضمینیه. ها اینا.
چرا با الان نمیجلو بریم به این دوران بچگی چی بوده چی نبوده همیشه بود بسته شنل قرمزی گفت دنبال شنل قرمزی بود از بچگی این همیشه بود گفت دنبال من چادر مشکی نبود.
متوجه شدین؟ شنل قرمزی چون چادر مشکی نداشت گرگ بهش حمله کرد. کافی بود یه چادر مشکی میپوشید، یه اخم اسلامی مینداخت تو صورتش، اینجوری زمینه گناه رو برای گرگ فراهم نمیکرد. گرگ دیگه شنل، اونم قرمز میبینه خب تحریک میشه. حتی گاوها هم شنل قرمز میبینن حالشون دگرگون میشه، سریع حمله میکنن، حیوانن دیگه. چیش بد شد که حیوانا اینجوریان؟ آها، یعنی هر کی زن بی حجاب یا با لباسای رنگی میبینه تحریک میشه و حمله میکنه. بله نسبت مثل گاو و گرگ و اینجور جگ و جونورات. ای بابا دوباره که استدلال چیز شد، تخیلی و اونجوری شد از اون. حالا ولش کن، تازه آخر داستان شنل قرمزی هم اونی که به چیز رفت، به فنا رفت، نابود شد، گرگه بود. شنل قرمزی هیچیش نشد. ای بابا خواستیم یه بارم به استدلالای اینا توجه کنیم، بها بدیم، دوباره ته استدلالشون باد داد که. پس بازم مثل همیشه هیچی دیگه، همینجوری باز فقط بخندیم رد شیم دیگه. آره ولش کن اصلا، بی خیال. که نبودیم میگن مشبران بازم یه سوتی دیگه داده. سوتیش چی بوده؟ بریم بشنویم ببینیم این سوتی که میگن چی بوده.
وضعیت تورمی قریب 60% آها. تبدیل شد به 46% فعلی.
آها این 46% رو گوشه ذهنتون داشته باشید. میگه با تلاشایی که تو این دو سال داشته، تورم از 60% رسیده به 46%. حالا یه فلش بک بزنیم به دو سال قبل که تازه دولت رو از شیخ حسن تحویل گرفته بود.
پیام مردم پیام تغییر وضع موجود بود. آها. شرایط و وضعیتی که درش قرار داریم، چه وضعیت اقتصادی، تورم 44%، بیش از 44%.
مشب رام مشسوتی، خب درست میگن که با سوتی دادی که تا دو روز ازت غافل میشیم، باید یه سوتی جدید بدی. ها بعد من قرار نبود وقتی رئیس جمهور بشی تورم یه رقمی بشه. ها
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت.
عجب لامصب، اصلا نیم و یک رقمی و این حرفا رو بی خیال بابا. میگیم اونا شعار انتخاباتیت بوده، اصلا یه چیزی گفتی تمام شد رفته پی کارش. همین دوتا عددی که میخوای بدی رو برو حداقل حفظ کن دیگه. ببین دفعه پیش چند گفتی، الان کمترشو بگو. اون دفعه گفتی 40، این دفعه بگو 30، میشه کاهش تورم. به همین راحتی، کاری نداره که. ولی تو این مورد البته تقصیر مشبرام هم نیستا. ببینین خب اصلا تو این ماهای شهریور و مهر نباید براش کنفرانس مطبوعاتی و سخنرانی و اینجور چیزا بذارن. چرا؟ خب از ماه شهریور خب خاطره خوبی نداره دیگه. شهریور از یه طرف ماه امتحانات تجدیدیاست، از یه طرف ماهیه که بعدش مدرسه ها شروع میشه، دانش آموزا حال خوبی ندارن. مشبرام هم خب با اون سابقه درخشانش تو دوران تحصیل، این وقتای سال که میرسه اصلا یاد اون روزا میفته، حالش اصلا دگرگون میشه، گرفته میشه، ضریب خطاش میره بالا. بعد حالا تو این اوضاع عدد رقم هم میذارین جلوش که حفظ کنه، اونم عدد دو رقمی، عدد دو رقمی، اونم با درصد. آخه توقعهای شما هم دارین ازش. ما که نبودیم خبری اومد که آدم با شنیدنش دلش میخواست بره سرشو بکنه تو چاه بلند بگه آخه چرا؟ خبر چی بود حالا؟ این بود که استاد سعید حدادیان مداح معروف شده استاد دانشگاه تهران. درسته حالا ما در زمونه ای به سر میبریم که آدم ها خیلی به این راحتی ها چیزی تعجب نمی کنن توش، ولی آخه واقعا سعید حدادیان دانشگاه استاد، اونم دانشگاه تهران؟ خب واقعا خبرش مثل خبر بلایای طبیعیه. مؤمنین باید برن نماز وحشت بخونن براش. البته این استاد حدادیان که یادتون هست حتی تو سوابقش نوحه به زبان اصلی هم داره لامصب.
مام حسین sacrificed his family when the youngest member whose name was Little Ali.
Wow, Little.
He was just 6 months old.
و اصولا ایشون ضمناً اهل شدنه جان. والا خودش گفته قبلا دیگه نوک نوحه ها ظاهرا دیگه خوندنی نیستن، بلکه شدنی هن، اینجوری که ایشون فرمودن.
نوحه در 40 سال اخیر رو به شدنه و شده ها.
بله داره میشه دیگه. بعد شما توقع دارید چون این شخصیت شدنی با چون این علو درجاتی نشه استاد بهترین دانشگاه مملکت مثلا؟ درسایی هم که استاد قراره بشه، یعنی همون بده، جالبنا. این درس ها عبارتند از ادبیات پایداری، آشنایی با دفاع مقدس و آشنایی با ادبیات انقلاب اسلامی. خب شما توقع داری برای تدریس چون این دروسی مثلا برن از آکسفورد و برکلی و سوربن استاد بیارن و همینا باید بیان درس بدن دیگه. البته رئیس دانشگاه تهران گفته حاج آقا دکترا هم دارن و چند سالی هست که دارن درس میدن به بچهای مردم. فقط مسئله اینه که الان میخوان تو دوره کارشناسی ارشد هم تدریس کنن. یعنی فکر کن بچه‌ها کلی تلاش کردن از دوره کارشناسی رد شدن دیگه ایشونو نبینن، بعد میرن کارشناسی ارشد میبینن اوه اونجا هم داره صدا نوه میاد. خلاصه نظام داره تمام تلاششو میکنه که از یه طرف استادای درست حسابی رو از دانشگاه برونه، از اون طرف هم با این موجودات عجق وجق جاشونو پر کنه که وقت بچه‌ها تو دانشگاه احساس خلأ نکنن. احتمالاً به زودی خبر استاد شدن آمنه بازجو و علی رضوانی رو هم میشنویم. بیا حاج سعید ماج سعید که سهله بابا. حال
دلو زدی به جاده ها، داری کجاها میبری؟ تموم خاطرات تو به دست گریه میسپری، به دست گریه میسپری. خط نزن رو خاطراتت، منو از خودت نرنجون. عاشق دیوونگیم، منو از چیزی نترسون. دل را پس تو هم که تنها، دل به این سفر میبندی. من که چیزی رو نباختم، اینو ته جاده میفهمی. جام پیله تو بعد من دیگه خودت نیستی. با کی داری می جنگی وقتی عاشقم هستی؟
به سلام علیکم ملینا خانوم، حالت چطوره؟
سلام، سلام به تو فرشید، سلام به همه. حال تو همه چطوره؟
همه خوبی؟ چه خبر؟ چه خبر؟
والا ببین این ژاپنی‌ها هم یه چیزشون میشه، یه کارایی میکنن.
باز ژاپن. همین چند وقت پیش بود گفتی دخترای دانش آموز حق نداشتن شورت غیر از سفید بپوشن.
بله، بله.
تو همون مایه ها؟
نه، این مایش دوروبر 6000 یورو آب میخوره.
چیه؟ مایه چی؟
خب ببین این عزیزان دل سامورایی پرور یه بستری درست کردن از طلا و ناقابل 6200 یورو بهت میفروشن.
نه طلا؟
بله.
یعنی طلا میخوری؟
بله بله.
و چقدر؟ 6200 یورو میدی برای بستنی؟
خب ببین طلاش طلای خوراکیه ها.
طلای خوراکی دیگه چیه؟
طلای قابل خوردن.
خیلی ممنونم از اطلاعات دقیق و کاملتون.
خواهش میکنم.
تو اصلا چرا آخه؟ بعد مگه چقدر طلا توشه؟
نه حالا طلاش که انگار از دور یه دو سه قطره پاشیدن رو بستنی خیلی معلوم نیست.
خب پس چی؟
خب ببین داستان همینه. این بستنیه اینجوریه که مواد اولیه‌اش همه کمیاب و برنده.
عجب.
یعنی مثلا از طعم پنیر پارمیجانو رجانو ایتالیایی استفاده شده، یا از یه مدل ترافل سفیدی که خب خیلی کمیابه و هر کیلوش 13800 یورو استفاده کرده.
یا خدا، یعنی ببین یه بستنی هم نذاشتن واسه ما بمونه. ما میرفتیم 2 تومن میدادیم یه بستنی کیم میگرفتیم تا یه سال خوشحال
بودیم. اتفاقا ببین این بستنی هم همینجوری یه دفعه درست نشد. بچه‌ها نزدیک 2 سال براش زحمت کشیدن تا بار داده. اسمش هم گذاشتن خورشید نیمه شب.
واقعا همچین نامگذاری هم لازم داره. البته بیشتر از نامگذاری و تاجگذاری کننشون فکر کنم با این قیمت. آخه 6200 یورو آدم میده واسه بستنی؟
همون.
و چقدر هست حالا حجمش؟ چقدر برای؟
یعنی این ویدیوی تبلیغاتیشو باید ببینی. اولی که یه قاشق بستنی از توی یه جعبه شیک در میاره. یعنی من کل زندگیمو بفروشم نهایت پول قاشق در بیارم.
قاشقش چنده؟
اشانتیون رو خود بستنیه. بعد جعبه بستنی رو باز میکنی، یه شیشه از توش میاد بیرون که خب از کف دست من کوچیک‌تر اندازش. بعد توش همش کلا 130 گرم بستنیه.
واقعا این ژاپنیا دارن کجا میرن؟ بابا ما خودمون بچگیامون آلاسکا مزگان داشتیم.
آلاسکا
والا دیگه شیر و شکر قاطی می‌کردیم می‌ذاشیم تو فریزر یخ می‌زد جای بستنی می‌خوردیم کلی خوشحال بودیم.
همین دیگه. خب اینا ما رو دیدن گفتن بذار یه کاری در زمینه بستنی سازی بکنیم نقطه مقابل اینا باشه.
خلاص بستنی کردم من الان ملینا.
شیر بذارم تو فریزر؟
آخ آره دست درد نکنه. فقط شکر یادت نره یکم شیرین بشه. قربونت سر رات یکم گرد طلام دیگه بپاش روش خوش رنگ شه دیگه.
حتما چش.
قربون دستت. ببین تو رو خدا هر چی ما می‌کشیم از دست این ژاپنی هاست.
خدا تخفه ژاپنی کم بود، بستنی ژاپنی هم واسه همون رو کرد.
آره واقعا.
نمیخوام هیچی بینمون بمونه، نه بیقرارتم نه با تو بودن آرزومه. تو اون کسی نبودی که ازش میگفتی واسم همونی که میخواستم. بهونه ها تنوز ادامه داره، کارات چه خنده داره وقتی همه چی تمومه. دیگه چه فرقی داره از تموم خاطراتم، چیزی نمونده یادم.
واسه سخت در از این همیشه خبر نداری میری خبر نداری حال بد میشه وقتایی که منو نداری واسه سخت در از این همیشه خبر نداری میری خبر نداری نمیخوام هیچی بینمون بمونه نه بیقرارتم نه با تو بودن آرزومه تو اون کسی نبودی که ازش میگفتی واسم همونی که میخواستم خیلی سخت باورش که تنها باشی بی من واسم راحته به قلب تو رسیدن حس من مد برام واقعی تر از تو بود دیوونه بازی در نیار چی میگی به سر خوب حال بد میشه وقتایی که منو نداری واسه تخت در از این همیشه خبر نداری میری هی خبر نداری هی
دوستان واقعا فکر میکردیم یه روزی برسه که در مملکت ما اهمیت چادر مشکی و گندم یکی بشه؟ الان شده دیگه. آخه یارو دبیر شورای فرهنگ عمومی مملکت برگشته گفته چادر از جزو معدود موارد کالاهای ضروری در کشور است که دولت واردات آن را پذیرفته زیرا ما با فرهنگ و با امنیت فرهنگی جامعه مواجه هستیم. همانطور که در زمینه گندم هر اتفاقی بیفتد باید گندم تأمین شود، در مورد چادر نیز تعرفه ها پایین آمده و تشویق به واردات صورت میگیرد. خب گندم میدونیم از نظر غذایی محصول استراتژیکه، اگه مثلا گندم نباشه خب گرسنگی سراسری یا همون قحطی پیش میاد، همین میتونه هر مملکتی رو به فنا بده دیگه. ولی چادر مشکی من نمیدونم، نمیفهمم چطوری میتونه باعث به هم ریختن یه مملکت بشه. یعنی مؤمنات بی چادر بمونن، مؤمنین دیگه هوش و حواسشون از دست میدن، همه میرن تو هم دیگه، اصلا یه وضعی میشه. بعد مگه چادر مشکی نونه که هر روز خریده میشه؟ شما مگه میخورین چادراتونو که اگه وارد نشه چیز میشین؟ والا ما یادمونه مامان بزرگامون چادراشونو سرشون میکردن، یه بخشیش هم حالا جا دندونی بود میرفت تو دهن جهت هندلینگ بهتر و نگهداری و اینا، ولی تا جایی که ما خبر داریم نمیخوردن چادراشونو هیچ وقت. نمیدونم شاید اینا میخورن. بعد حالا جالبه این یارو که دبیر شورای فرهنگ عمومیه این حرفا رو تو خوزستان زده بوده و تو حرفاش ضمن گلایه از گرون بودن پوشاک حجاب یعنی همین چادر چاقشور در این استان گفته بخشی از این مورد به بالا بودن حقوق در این استان و تمایل مردم به خرید جنس گران باز میگردد. باورتون میشه یارو اومده میگه مردم این استان چون حقوقاشون بالاست میرن گرون گرون میخرن چیزا رو، پس اینجا گرونی هست؟ بابا به خدا اینا اصرار شدیدی دارن رو آکبند نگه داشتن مغزاشون تا ابد. خب لامصب چرا از اون مغز اندازه یه ارزن استفاده نمیکنی قبل حرف زدن؟ آ چطوری به این نتیجه رسیدی که مردم خوزستان به عنوان یکی از استانهای محروم کشور حقوقشون بالاست؟ لامصب شما چه گونه ای هستید؟ کی شما رو به جون ما انداخت؟ آخه کی مسئولتون کرد؟ من نمیفهمم. ولی میگم اگه 1% هم حالا اینجوریه واقعا مردم خوزستان باید بیان پاسخگو باشن بابت حقوقای بالاشون. شیطونا این ناغلا ها رو نکرده بودین ها، حقوق بالاها رو میگیرین و هاش چادرهای گرون گرون میخرین بعد میان تو خیابون اعتراض هم میکنی؟ واقعا که بیا همین میشه دیگه، مسئول انقلابی یهو میاد به صورت انقلابی لوتون میده. دیدین لو رفتین؟ آه اینجوریه.
مژده مژده آقازاده های عزیز، راندخاران بزرگوار، آیا از معطل ماندن دلارهای آزاد شده در بانک های خارجی رنج میبرید؟ آیا چیز دندانگیری برای واردات به میهن اسلامی ندارید؟ آیا از بازار حجاب کشور سودی نبرده اید؟ دیگر نگران نباشید، چادر کالای اساسی شد. به اطلاع کلیه آقازادگان وارد کننده و راندخاران کوچک و بزرگ میرساند در پی تصمیم شورای فرهنگ عمومی و با همراهی دولت حجاب پرور و چادر دوست، تعرفه واردات چادر آزاد شد. نون بیار کباب ببر، چادر بیار دلار ببر.
علاقه‌مندان جهت اخذ مجوز واردات چادر به همون جای همیشگی، اتاق همیشگی، حاج آقای همیشگی مراجعه نمایند.
تفضل تفضل.
از وارد کنندگان اجناس متفرقه مانند دارو، مواد غذایی، اقلام بهداشتی و غیره خواهش مندیم از اشغال کردن خطوط تلفن برای پیدا کردن نشانی همون جای همیشگی جدن پرهیز نمایند و من الله توفیق. روابط عمومی و امور بین الملل همون جای همیشگی.
اگه میخوای زندگی عالی باید باشی پسر حاجی، نه مثل ما مردم عادی، باید جن خوب داشته باشی، توی جیبش پر پوله، در و داف بالا میرن از سر و کولش، هر شب دو سه نفر رو میبره خونش، جن برتر داره از ما رنگین تر خونش، عشق دور دور تو تهران، هر شبم پای پارتی سلامتی، پول حاجی بالا میره دوست شاتی، زیر پاشم امروز پرش فردا مازراتی، انقدر چپش پره ور میداره وسط فازلاتی، نه اصلاح طلبه نه اصولگراه، اصلا نیاز به اصلاح اصول نداره، چون که اصول واسش اصلا قصور نداره، بین مردم معمولی حضور نداره. اگه میخوای زندگی عالی باید باشی پسر حاجی، نه مثل ما مردم عادی، باید جن خوب داشته باشی.
رشید جان سلام.
سلام.
میگم که باید قدر ما رو بدونی، حالا یه رو بنشستم یه اپیزود از برنامه امروز تو دانلود کردم. آف. یعنی تونستم دانلود کنم با سرعت اینترنت قشنگه آخونده. قربونت برم، موفق باشی، دوستت دارم.
قربونت برم عزیزم، خیلی ممنونم، به خدا بتونم جبران کنم. اوضاع اینترنت بدتر بشه من میریزم رو فلش خودم میارم در خونه شخصا تحویل میدم، به خدا نمیدونم دیگه. ببین آخونده چه بلایی بود نازل شد سر ما، مگه ایلان ماسک با اینترنت استارلینکش به دادمون برسه؟ یا حضرت ایلان خودت یه کمکی برسون دیگه بابا. خانم آقایون، این هفته خبر اومد که هکرها مدتی پیش از یه حفره امنیتی در سیستم‌های بیمه استفاده کرده بودن و کل اطلاعات کاربران 18 تا شرکت بیمه رو دزدیدن. یعنی دیگه واقعا اصطلاح حفره امنیتی کم لطفیه، عملا تونل امنیتی بوده. هکرها 115 میلیون رکورد رو برای فروش گذاشتن که بیمه البرز با 19.5 میلیون رکورد بیشترین آمار رو داشت که هکرها 10,000 دلار گذاشته بودن برای فروش. بیمه بعدی دانا بود با 15.5 میلیون رکورد و 9,000 دلار و بعدی هم بیمه معلم و سامان و آتیه و نوین. تا ته این لیست بلند بالا که دیگه میرسید به بیمه حافظ و بیمه کاریزما که کمترین تعداد رکوردها رو داشتن و هکرها کلا این دوتا بیمه آخری رو اشانتیون گذاشته بودن. به خدا شوخی نمی‌کنم، گفتن دیگه اشانتیون رو برداریم ببرین همطوری حالشو ببرین. غیر از این بیمه ها اپلیکیشن تاکسی اینترنتی تپسی هم هک شد، اونم کل اطلاعات مشترکانش و مسیرایی که رفته بودن و نمیدونم شماره هاشون و آدرسشون همه چی افتاد دست هکرها. هکرها خواسته بودن مسئولین تپسی مثل که 35,000 دلار بدن برای اینکه اطلاعات منتشر نشه. مسئولین تپسی اما خب به هر حال انقلابی عمل کردن، گفتن ما از این پولا به کسی نمیدیم. هیچی دیگه، اطلاعات 27 میلیون مسافر و 6 میلیون راننده تپسی هم الان توی اینترنت قابل خرید و فروشه. یعنی وقتی میگم مملکت رو هواست، یعنی واقعا رو هواست. خلاصه اگه دارین الان این برنامه رو گوش میدین، به احتمال خیلی زیاد الان زیر و بم زندگیتون دست هکراست و داره خرید و فروش میشه. انقدر اوضاع بیریخ بود که در اقدامی بسیار نادر در جمهوری اسلامی رئیس کل بیمه مرکزی ایران برکنار شد. یعنی دیگه نشد با محکوم کردن و مرگ بر آمریکا و دشمن کردن ماجرا رو بخوان سر و تاش هم بیارن. از اون ورم یه گروه هکری با انگیزه غیر مادی سامانه 780 رو هک کردن، گروه بلک ریوارد که قبلا هم خب در اعتراضات خیلی فعالیت داشتن. هک اونا اینجوری بود که یک پیام برای تمام مشترکین این سامانه ارسال شد که دعوت به حضور در خیابان برای 25 شهریور سالروز کشته شدن مهسا امینی بود، اونم با شعار زن زندگی آزادی. یعنی اقتدار نظام داره از گوشاش میزنه بیرون دیگه. بابا مقتدر، فکر کن دیگه هر سازمان دولتی و نیمه دولتی میری فرم پر کنی، پیشاپیش باید همه اطلاعاتی که وارد میکنی رو عمومی فرض کنی، چون دیگه دیر یا زود دست هکراست دیگه. نمیدونم هنوز هستن اینا که چپ میرفتیم راست میومدیم میگفتن خدا رو شکر امنیت داریم، یا دیگه رفتن تو افق محو شدن. ها هستین دوستان؟ میشنوین صدای بنده رو؟ نه مثل که همون در افق دارم میرم، پیاده دارم میرم، دور میشن. بله
لطیف و باشکوهی شبیه بوی بارون، مثل فصل بهاری ولی قبل از زمستون. هزار تا راز داری، پر پرواز داری، ولی کن بی وفایی ادا و ناز داری. جوونی آی جوونی میخوام بازم بمونی، جوونی آی جوونی میخوام بازم بمونی. اگرچه عمر من هم پای پاییزه، زمان زهد و پرهیزه، دلم از عشق لبریزه، لبریزه، لبریزه. جوونی آی جوونی میخوام بازم بمونی، جوونی آی جوونی خدا میخوام بازم بمونی.
روان پریشان.
دکتر چیه عزیز من؟ چی شده؟ اومدم دکتر. اومدم
دکتر، هرچی اطلاعات از من روی سیستم تیمارستان هست و پاک کن لطفا.
یعنی چی؟ آسایشگاه روانی عزیز من.
همون دی، منظورم همون. لطفا پاک کن اطلاعاتم رو.
چرا باید این کارو بکنم؟
دکتر هکرها دارن همه اطلاعاتو میدزدن دکتر.
آها بله شنیدم، منتها اون مربوط به شرکت های بیمه و تپسی بوده، نه اینجا عزیز من.
بعدش میان سراغ ما دیگه
عزیز من. اطلاعات بیماران روانی رو چرا باید سرقت کنن؟ من نمیفهمم.
دکتر درست روانی هستم، اما جز همین اطلاعات دیگه هیچی برام نمونده. دارو ندارم، همینه. اینم ببرن دیگه کلن کنل من لکن میشم.
کنلم یکن. کسی دنبال اطلاعات شما نیست. بخواب منم پولتو بزنم. بخواب ببینم.
دکتر یعنی ما اطلاعاتمون هم مثل خودمون به درد نخوره؟
من همچین حرفی نزدم. بخواب وقت منو نگیر. هر انسانی در جایگاه خودش ارزشمند عزیزم.
باشه بابا، بیا بیا بزن. بیا بزن در جایگاه.
آفرین. الان آماده.
میگم دکتر گاهی به این باسن حسودی میشه. جایگاهی که این داره خود من ندارم.
این حرفا چیه میزنی عزیزم؟
هر وقت خواستم جدی با تو حرف بزنم گفتی بخواب بخت منو نگیر. فقط دنبال این باسنی، نه خودم.
یعنی چی؟ این حرفا چیه؟ بس کن دیگه، به تزریق تو انجام بدم عزیزم.
انجام بده دکتر، انجام بده دکتر. یه سوال بپرسم در حال انجام.
بپرس، بپرس عزیزم.
میخواین همون یه نصف لواشم که صبح با صبحونه میدادین باز کم کنین دکتر؟
یعنی چی؟ کی همچین حرفی زده؟
گفتن میخوان جای گندم چادر وارد کنن. گفتن چادر اندازه گندم کالای ضروری و مهمیه.
شل کن عزیز من، این چیزا به شما ارتباطی نداره.
رب داره دکتر، من نمیتونم مربامو بمالم روی چادر بخورم که صبح.
انقدر همه چی رو از زاویه خوردن فقط نبین.
یعنی چی دکتر؟ گشنمه. من از چه زاویه‌ای باید ببینم؟ آدم گشنه چه زاویه‌ای ببینه؟
از دست تو. شل کن عزیز من، شل کن ببینم.
یعنی دکتر جای نون لواش صبح برامون خانم چادری میارین؟ آره دکتر، مرگ من.
خیلی خوب، تموم شد.
دکتر خوب از اول میگفتین من موافقم واقعا.
بگی بخواب، حرف اضافه نزن.
والا نون کمتر بخوریم هم اتفاقی نمیفته. دکتر، دکتر نرو. دکتر این مسئله رو برای من باز کن. دکتر من هنوز از نظر ذهنی خیلی آماده نیستم دکتر. خانم چادری میبینم هول میشم. خانم پرستار ناراحت نشه یه وقت دکتر. ای وای. فردا چی کار کنم؟ فردا برای صبحونه چی بپوشم؟
نری دیگه نشه پیدات، کاش بمونی سر حرفات. دیدم از گوشه پلکت تو هم اکلیلی قلبت، من یه چیزایی رو میبینم که نمیبینه یه عاقل، که یه کوچه است توی چشمات که تهش خورده به ساحل. دیگه رسید جون به لبم تا در گوشه تو بگم راز دلم، ناز دلم، یه بار تو برخص به ساز دلم. چرا ته این قصه عشق به تو نرسه تمام دلم؟
خانم آقایون، یه چند وقتی بود از دوران سیاه و ستمشاهی طاغوت خبرهای جدید نداشتیم. آره میدونم برای شما گذشته ها گذشته، ولی برای نظام مقدس و آدماش گذشته هیچ وقت تموم نمیشه، همیشه زنده است، مخصوصا اگه اون گذشته زمان شاه باشه. مگه ندیدید اینا همش هی میان یه حرفایی از زمان شاه میزنن که برای همه تازگی داره؟ حالا قبل ترا نزدیکای 22 بهمن که میشد از این حرفا میزدن، یه چند سالی همینجوری یه دو یه هو بی هوا میان یه چیزایی از قبل از 22 بهمن 57 میگن که پیر مرد و پیر زنایی که اون سالا رو دیدن دندون مصنوعیاشون میریزه همش. حالا اینا یه مدتی درگیر موضوع حجاب بودن، یادشون رفته بود از قدیما یاد کنن، ولی خب دوباره دست به کار شدن و یه سفر در زمان داشتن و با یه خبرایی از گذشته اومدن که حسابی چشماتونو گرد میکنه. اول بریم پیش مسافر زمان تازه برگشته آقصولت مرتضوی، وزیر کار مشبرام، که سخنوری کرده برامون. چه سخنوری! ایشون ابتدا یه مقدمه میره از کرامات جمهوری اسلامی، اینو گوش بدین تا به زمان شاهشم برسیم.
یکی از خدمات بزرگی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام داده است،
خب،
موضوع نرخ امید به زندگی است.
نرخ امید به زندگی الان یعنی این بیشتر شده و این خدمات جمهوری اسلامیه؟ پس این همه آمار خودکشی و افسردگی و اعتیاد و اینا به خاطر افزایش نرخ امید به زندگیه؟ خب یه چیزی بگیم بگنجه آخه. من نمیدونم، البته شاید هم این آمارگیری در حوزه و پایگاه‌های بسیج و آقازاده‌ها و اینا انجام شده. بله درسته، بعد آخوندی که مثلا قبل از انقلاب میرفت سر قبر واسه پشندرغاز روزه و فاتحه برای اموات میخوند، خب الان ماشین ضد گلوله سوار میشه 100 میلیارد هم براش تتم حساب محسوب میشه. خب امید به زندگی قطعا بین شماها افزایش عجیب غریبی داشته. اما گوش بدیم ببینیم این زبون بسته از اینجا میخواد به کجا برسه و پنبه اون خدا بیامرز چجوری میخواد بزنه. الان داره از بدیهای دوران قبل از انقلاب میگه که آدما چقدر زود میمردن اون موقع.
گفتن چرا غمگینید؟ گفتن فلانی،
خب،
آقای فلانی بهرامی رحمت خدا رفتند. گفت چند سالش بود؟
خب
بچه گفتن حدوداً 50 سال. گفت او یه پیرمرد 50 ساله فوت کرده، از شما اینقدر غمگینید؟ راست هم میگفت. متوسط نرخ در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بین 52 تا 53 سال بود.
نه بابا، 53 سال همش؟ متوسط عمر تا قبل از انقلاب اسلامی 53 سال بوده؟ چه چیزا آدم میشنوه از زمان شاه. الان خب ولی به برکت جمهوری اسلامی آخوند 100 ساله هنوز دبیر شورای نگهبانه. خب اینا برکات نظام مقدس نیست پس چیه؟ ولی مگه امامتون موقعی که انفجار نور کرد 77 سالش نبود؟ اونجا یعنی رسما با یه فسیل زنده انقلاب کردین؟ سر پیری افتاده بود به نور ترکوندن و معرکه گیری؟ اصلا اون هیچی، اون وقتا این همه آخوند بالای 70-80 سال زندگی میکردن، راحت میانگین سنی یه کشور که سهل میانگین سنی یه قاره رو 10 سال بالا میبردن. حالا من نمیدونم، شاید هم مثلا چون ضد نظام شاهنشاهی بودن حسابشون نکرده.
کار بزرگی که این نظام انجام داد با خدمات رفاهی و درمانی،
خب،
بر اساس گزارش های تمامی مراکز رسمی داخلی و خارجی، از جمله سازمان بهداشت جهانی،
نه،
نرخ امید به زندگی،
خب،
بالغ بر 78 سال شده است.
عجب.
یعنی برای 52 ساله ها باید تازه بریم بزنیم به تخته و بریم خواستگاری.
عجب. خب وایس آف دیگه داره موضوع بالا 18 میشه دیگه. الان میخواد از بالا رفتن میزان تستوسترون مردان بعد از انقلاب اسلامی هم بگه لابود. بعدم دو تا حکایت از باجناقای قبل از انقلاب بگه که اون زمان باجناقا چقدر افسرده بودن، همدیگر رو حتی فامیل هم حساب نمی‌کردن، الان روابط چقدر تحکیم شده و اینا. بعدش هم لابود میخواد بگه آیا از کوتاهی چیز خود رنج میبرید، عمر خود رنج میبرید، با تهیه پکیج های انقلاب اسلامی به طول چیز خود بیافزایید، چیز به طول عمر خود بیافزایید.
بیا یکم درکم کن، رفتی حالم بدتر شد، بیا نظر بشم سردرگم، بلن کن دستمو، بیا بی تو سرده، ببین نبودنت با من چی کار کرده، من دیوونه رو جز تو کی میفهمه، بگو الان دلت کجا به کی بنده، سرده ببین نبودنت با من چی کار کرده، من دیوونه رو جز تو کی میفهمه، بگو الان دلت کجا به کی بنده.
اجازه بدین آقای رقیبی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای رقیبی،
آقای جعفر آقا، ارباب، سلطان، اوستا، شما که نایمدین اجازه میفرمایین ما مشتری ها را بندازی؟ اشکل مشکل نداره ما بی از نو اجازه جنابالی به منقل دست بزنی؟ ده ببندیشه تانتر برقی، یه ساعت رفتی که ده دقیقی برگردی ها اومدی ها. باباش خیش زمین جعفره اینه او کشه تنبونه، ولش کنی در رفته، خودت واردی دیگه میشناسیش جونم. ام چشم عجزم، یه پرس کوبیده با گوجه اضافه. چشم، تا شما دست بالتو بشوری رو صندلی جا گیر بشی جعفره اومده. بیا بیا حلال زاده هم از نفله. انتر برقی، دوباره دو قرون دستت اومد رفتی آتشخال خریدی؟ میبینی جوون حقوقو که میگیره که انه او پولا تو جیبش باشه شاخش میزنه، تا تمومشون نکنه آروم نمیگیره، باز خودشو برسونه به یه دکونی یه چیزی بخره. حالا این چیه خریدی؟ کمبوزه هست، خربوزه هست، چی؟ اسپیکی کانگورو نبود قدیما فیلمشو میذاشت؟ ها واسه موزیکه، بانده. نفله، اینجا صد تا باند از در و دیواره که بابی آویزونه رفتی باند خریدی. میخوای موزیکای خودتو گوش کنی. جوون شما سرپا معطل وایستدی، من به عذابم، بفرما من غذا رو برات ردیف کنم. راحتی؟ منم سابکار جعفر نبودم، شامورتیاشو نگاه میکردم راحت بودم. خب بچه یه حالا سیمشو بزن پلی کن ببینم چی کاره جعفر. سیم نداره؟ تو جلال خاله چی؟ بی سیمی رو گوشی میخونه، عجیبان غریبا. بذار گوش کنیم اینیم چه
خانومی هم دافی، زیر سن قانونی هم دافی، میکاپ کنی هم دافی، آرایشو پاک کنی هم دافی، سلام
باله باله، جعفر باشی هم دافی، نفله باشی هم دافی. جونم جبو خب همه این پسره که میخونه گرفتنه؟ بس چی؟ بس همین موزیکه باحال بود که گفتن مبتزله، آقا گیریم که باشه به کسی چه اونا گوش نکنه. خب نه با جدی می، یعنی این موزیکه تبلیغ این لوازم آرایشی بوده، مارکش دافی بود. عجب فکری کردن ناغلا چه تبلیغی شده واسه شو. حالا به خواننده چه یه موزیک بوده خونده؟ یعنی خب مدیر شرکترم گرفته. آخ موزیک ساختن نا اختلاس که نکردن که آدم که نکشتن. جعفر اینجا وانستا، یه ساعت تأخیر داشتی، به پر سفارش ردیف کن واسه اینجا بر رو بر من نگاه میکنه، برو بعدش میگم تاییشی شو بودو نفله. خب میگفتی جبو همه باز برن دادگاه. عجبه اون هفتم که دوتا خواننده رو گرفتن، شنفتی خبرشو؟ خادم از موزیکم میترسه، اصلا من نمیفهمم. درست میگی، آدم نمیترسه، اینا میترسن. البته این موزیکه واسه خودشونم جوابه، نمیدونم چرا گیر دادم به به کار خودشون هم میاد دیگه. میگه چه جوری؟ خب واسه هم بخونن با جنق باشی هم دافی، زیر ابا پیش ما باشی هم دافی. قدیما یه موزیکی بود خیلی گل کرده بود، گلنار، شنفتیش لبو؟ آره معروفه، اگه داریوش رفیعی الان خونده بود با حبس ابد صاف تو زندان بود. واسه چی؟ طرف یه دافی خونده بردنش دادگاه، دافی دادگاه داشته باشه گلنار حبس ابد داره. واردی که گلنار صابونو میگه. جوون من دیگه خیلی معذبم جون تو. بشی سر میز جعفر قصاره واسط بیاره، بعدش بیا اختلاط کن. جون گلنا بله که دارم من، میشه نشته باشه تا بشینی سر میز نوارشو میذارم واسه جعفر کوبیده با گوجه اضافه سالو بپا.
گلنا کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار؟ گلنا کجایی که بی تو شد دلش گرفتم دیدم گوهر با.
اما خانم آقایون حتما یادتونه که سال 1400 موقعی که کاندیداهای ریاست جمهوری تبلیغات تلویزیونی میکردن، یه شبم دختر مشبرام رفت تو صدا و سیما و درباره اندیشه ها و افکار متعالی بابا جونش صحبت کرد. بریم یه بار دیگه گوش کنیم ببینیم چی میگفت.
تصویر اشتباهی که ممکنه برخی مردم از آقای رئیسی در ذهن داشته باشن چیه؟
دیوار. بله، در واقع تخریبی که سال 96 انجام شد که ایشون بین زن و مرد دیوار میکشه، در صورتی که ایشون بین زن و مرد دیوار نمیکشه، پلی رو درست میکنه. آها. که باعث پیشرفت هم خانم ها هم آقایون میشه.
بله، قبل از انتخابات بود دیگه. اون وقتا مشبرام لباس مهندسیاشو پوشیده بود، مترو شاغول و استانبولی و بیل و کلنگو آورده بود، یه تیپ سبرام پلساز زده بود که خانم‌ها آقایون با هم پیشرفت کنن. ولی خب هممون میدونیم حرفای قبل از انتخابات عین مهریه‌های سابق بود که کی داده کی گرفته دیگه. خلاصه الان که 2 سال از سر کار اومدن مشبرام گذشته، همه اون تیپ زدنای اوستامون برقراره. یعنی لباس مهندسیاشو پوشیده، مترو شاغول و استانبولی و بیل و کلنگ و اینا هم دستشه. مونتا دیده هم پل ساختن سخته، هم تو دیوار کشیدن فرستر و تیز و بستره. اینه که شده اوسبرام دیوارکش. فوش نیستا دیوارکش، نه هرچی که تهش کش داشته باشه فوش نیست که. خلاصه اوسبرام دیوارکش کار دیوارکشی رو از مهد تمدن نوین اسلامی مشهد خودشون شروع کرده و این هفته خبر اومد که دانشگاه فردوسی مشهد از این ترم طرح تفکیک جنسیتی رو توی کلاساش اجرا میکنه. ایشون میدونید که خب همچین آدم بی اطلاعی هم نیست و قبلا هم کشف کرده بود که
اینکه بالاخره خانم ها خانم هستن.
آره حال کردین. آره این از این طرف آقایونم چی؟ شما بگید. آقایونم آقا هستن، بنابراین جداشون میکنیم که و قاطی نشن مثلا خانم آقا بشن آقایون خانم بشن. پس چیکار میکنیم؟ اینجوری میکنیم که زین پس دخترها یه طرف کلاس میشینن، پسرها هم یه طرف. فعلا از دانشگاه فردوسی مشهد شروع کردن. حالا فعلا اوسای دیوارکش دستش بنده، چند جام قول داده کار مردم رو زمین نمیرسه دیواره رو بکشه. گفتن علل حساب دانشجوها خودشون سوا بشینن که بعدن اوسا بیاد دیوارم بکشه دیگه، حواس دانشجو رو فقط جمع درس و مشق کنه. البته اوسای دیوارکش تو چسب کشی هم مهارت داره ها. نه چسب کشی هم فوش نیست. نه چیه؟ چه جوریه؟ ببینید اینجوریه، چسب کشی که تو همون مشهد مقدس یه نمایشگاه نقاشی بوده، چند تا از نقاشی‌ها نقاشی خانمایی بوده که موهاشون مشخص بوده، نقاشیه دیگه هنرمند بیچاره خیال کرده چون اون کاراکتری که داره نقاشیشو میکشه مثلا وجود خارجی نداره، میتونه موهاشو زیر روسری و مقنعه نکنه. ولی خب تو نظام مقدس، تو مشهد مقدس نقاشی‌ها هم باید حجاب داشته باشن. هنرمند نقاش حجاب نکشیده؟ خب یه چسب میچسبونیم روش، بفرما.
اینجا یک نمایشگاه نقاشی در شهر مقدس مشهده. ببینیم که روی موهای اینا رو اومدن با چسب کاغذ پوشوندن.
بله نقاشیه ها، وجود خارجی نداره ها. اون مویی که آدم روی تابلو میبینه مو نیست، یه خورده رنگ روغنه ها. حتی ممکنه اون کارکتره تو نقاشی دست و پا نداشته باشه، یعنی نقاشی مثلا یه نیمرخ از یه خانوم باشه ها، ولی باید حجاب داشته باشه. بله طرف دست و پا نداره، چه برسه به این که دین ایمون داشته باشه. یعنی چی؟ ولی اوستاهای چسب کش با چسب کاغذی براش حجاب درست کردن. این است معجزات و کرامات اوسبرام دیوار کش چسب کش. آقا ولش کن، چه کاریه؟ یه موسیقی لطفا.
هم خانومی هم دافی، زیر سن قانونی هم دافی، میکاپ کنی هم دافی، آرایشو پاک کنی هم دافی. سلام.
هم خانومیم دافی زیر سن قانونیم دافی میکاپ کنیم دافی آرایشو پاک کنیم دافی سلام سلامتی صاب تبر دست چیق ماش فقط چوقیدم یه گل ناب کرم شل میام مثل باب کرم دست نزا شل بشه دست بین اول بشه شم کیک فش بشه هرکی دست نزنه کشتشه بگو بسی بگه به اولدی قدان سیدی دیگه مولدی هی شمالی جنوبی کردی خود خوردادی یانو خورده های سپرایز دافی سپرایز داشی سپرایز تقلاد بده بود فور
درود خدمت همه بچهای گل گلاب رادیو فردا.
درود بر شما
همون فرشید گل
عزیزی.
خواستم از طرف ما یه تبریک به این آخوندهای حشری بگید بگید
آقا.
که بابا خوش به حالتون پورنهاب کاتگوری باجن آقا رو اضافه کرد.
چی شد؟ البته ما که اصلا نمیدونیم چی هاب گفتی، اصلا ما نمیدونیم چیه، ولی به هر حال مبارک باشه. این عمق استراتژیک نظام رو نشون میده دیگه. به قول حاج قاسم، آنجا که این غربی ها فکرش را نمی کنن ما همانجا هستیم. حالا چی هست این که گفتی؟ اسمش آشنا بودیم ولی من نمیدونم کجا شنیدم این. مرسی از تماست. من برم بچه ها بپرسم. شهرام جان این چی بود؟ چی ها بودیم؟ خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، همونجوری که میدونین یکی از شغل‌های مفرح تو نظام مقدس که البته گیر هر کسی هم نمیاد، شغل امام جمعه بودنه. این امام جمعه ها همونجوری که از اسمشون مشخصه کار اصلیشون روزای جمعه است که باید برن دو رکعت نماز جمعه بخونن و عملا کار خاصی ندارن، ولی خب میدونین چون کارشون تو روز تعطیله نمیتونن مثل آدمای عادی یا تا لنگ زور بخوابن یا برن تو دشت و دمن و یه جوجی چیزی به بدن بزنن، اینا اعصابشون همیشه قاطی پاتیه. حقم دارن. خب اصلا کار کردن تو روز جمعه یه ستمیه که نگو و نپرسی، میدونین همتون. حالا اون کار هرچی هم میخواد مسخره و بیفایده باشه فرقی نمیکنه. معمولا هم تو این شرایط وقتی میرن سر کار، خب یه حرفایی میزنن که آدمای عادی که تازه مثلا دو سه روز بعد به گوششون میرسه چشماشون گرد میشه، دهنشون باز میمونه که اینا چجوری این حرفا رو زدن، چرا این حرفا رو زدن. اصلا بذارید با رسم شکل و مثال براتون بگم. مثلا هفته پیش امام جمعه ساری تو خطبه های نماز جمعهش گفت اگر آمریکا و همفکرانش میگویند سازش کنید تا گندم به شما بدهیم، ما یک نان را 90 میلیون نفری خواهیم خورد ولی زیر بار این ذلت نخواهیم رفت. حالا من نمیدونم اندازه نونای تو ساری چقدره، چجوریه، یا اصلا یه دونه نون چجوری به 90 میلیون بخش پذیره، یا اصلا اون یه دونه نون رو تقسیم کردی چجوری میخوای تو این مملکت تخصش کنی. بعدش هم دادا شما خودت نمیخوای زیر بار نری نرو، ولی اصلا ببین روی این که ما نون دهنی شما رو سقف بزنیم حساب نکن تو رو خدا. حالا اینا رو اصلا کاری نداریم. من سوال دارم، سوالم اینه حاجی تو چرا با بقیه‌تون هماهنگ نیستی؟ بقیه نظام دیگه، بقیه امام جمعه ها، آخه اونا دارن فقط از دستاوردهای بی‌نظیر مشبرام و معظمله و نظام مقدس میگن. مثلا همون موقعی که شما داشتی تو ساری گندگویی که نه، این حرف ریزگویی حساب میشه، داشتی تو ساری ریزگویی میکردی، تو شیراز امام جمعهشون پوز مشبرامو میداده، میگفته که در دولت 13 بیش از 20 میلیون شغل ایجاد شده و نزدیک به 1,900,000 واحد مسکن نیسته این دولت احداث شده است. الان من با اجازتون ماشین حساب آوردم یه حساب سرانگشتی بکنم. ببین دو سال میشه 730 روز، 20 میلیون شغل فرموده بودن دیگه. آره 20 میلیون شغل رو که تقسیم بر 730 روز بکنیم که میشه دو سال، میشه روزی 27400 تا شغل. خب اون 1,900,000 تا خونه گفته بود تو دو سال، اونم تقسیم بر 730 میشه روزی 2730 تا خونه. خب من ریاضیدان که نیستم، خدا رو شکر سرهنگ و حقوقدان و اینام نیستم، ولی آقای امام جمعه شیراز روزی 27,000 نفر شغل پیدا کردن، روزی 2700 تا خونه ساخته شده، روزی 2700 تا خونه به شما نشان دادن. مطمئنی خونه هایی بوده که مشبرام ساخته؟ میگم نمیدونم، مثلا میگم یه بار باجناقت نبرده باشد یه جایی بگه بیا خونه هایی که مشبرام ساخته رو نشونت بدم ببین چه قشنگه اینا. مطمئنی؟ والا از سه حالت خارج نیست، یا اوضاع تو شمال خیلی خرابه ساری اونورا، یا اوضاع تو شیراز خیلی خوبه، یا ریاضی جفتتون ضعیفه. نمیدونم، البته یه حالت چهارم هم داره ها، که شاید به خاطر همونه که جمعه ها میرید سر کار، اینجوری میریزید به هم و اینجوری میشید. من خودم نظرم به این حالت آخری نزدیکتره. آره،
روزها قاتل من غیر از جمعه که خون ریزتره، حالا روزم جمعه ها از خود جمعه غم انگیزتره. کوچ کردی از من، قهر کردی حتما، یه زمستان سردم، بگو برمی
آدم‌ها همزادهای زیادی داریم تو زندگیمون. یکی از اونها نیازه. با نیاز به دنیا میایم و قوطه‌ور میشیم توی این دنیایی که آجر به آجرش بر اساس داستان ناز و نیاز بنا شده. همینه که وقتی دوران بزرگسالیمون میرسه، پر میشیم از حسرت چیزهایی که دوستشون داریم و میخوایمشون ولی در دسترسمون نیستن، و اون موقع است که حسرت میشه حدیث مکرر روزگارمون. بعضی وقتا اون حسرت ها میشن بهانه ای و دلیلی برای جلو رفتن، و گاهی هم تا به خودمون میایم حفر شدیم زیر بهمنی از حسرت و حسرت و همون داستان همیشگی و مکرر رفتن و نرسیدن. و زندگی یه جای وسط این حسرت ها و رفتن ها و رسیدن ها و نرسیدن هاست که معنا پیدا میکنه. به قول علی اکبر آقاسیان، خستم از در قفس بودن ولی پرداشتن، آسمانی این چنین دلتنگ بر سر داشتن، سالها در گوشه‌ای تنها رهایم کردند، خانه‌ای متروک و سردم خسته از در داشتن. قصه یوسف برای من فقط یک درس داشت، گاه باید بر حذر بود از برادر داشتن. حال احمد شاه قاجارم برای مدتی است، هیچ معنایی ندارد کاخ و کشور داشتن. سرنوشت اینگونه می خواهد مرا، پس چاره چیست؟ حسرت پرواز را تا روز آخر داشتن.
گریه کن در آغوشم، از گذشته حرف نزن، کوهم و صبور رفیق، تکیه کن به شانه من، ای شناس نامه عشق، هی خوش اومدی به وطن، از گذشته حرف نزن، از گذشته حرف نزن، که از ته دل شاد بودی، که گریه کردی آخرین بار، سنگی خبرداری خودت هم، چشمای تو یخ کرده انگار، چشمای تو یخ کرده انگار. ترسی در رو به روی خم ببندی،
دنیای بیرون رنج و درده، ای کاش برگردی به خونه، پشت و پناهت میشم عشقم، همراهیم کن عاشقونه، همراهیم کن عاشقونه.